موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مکارتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیز واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مکارتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیز با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مکارتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مکارتور گوش سپارید.
این افتخار بزرگ نصیب ماست که دوباره به رساله اول تسالونیکیان فصل 5 برگردیم و مطالعه خودمون رو در این فصل بی‌نظیر ادامه بدیم. در این پیغام فقط یک آیه رو موعظه می‌کنم. آیه 16 که فقط 3 کلمه است. اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 16 می‌فرماید پیوسته شادمان باشید. با توجه به این آیه همین ابتدا قصد دارم درباره شادی ایمانداران صحبت بکنم. حتما میدونید که این پیغام ادامه مجموعه پیغام‌هایی است که اون رو از فصل 5 آیه 12 شروع کردیم تا درباره پرورش یک گله سالم صحبت بکنیم. پولس به فکر سلامت گله کلیسای تسالونیکی بود. او به گوسفندان رهنمود می‌داد چطور با شبانان رفتار بکنند و رفتار شبانان با گوسفندان باید چگونه باشه. سپس توضیح می‌ده رابطه گوسفندان با یکدیگه باید چگونه باشه. بعد پولس از یک رابطه تازه صحبت می‌کنه. این رابطه، رابطه گوسفندان با شبان یا رابطه گوسفندان با یکدیگه نیست. این رابطه گوسفندان با شبان اعظمه. اینجا به زندگی شخصی و درونی ایمانداران میرسیم. اگه قرار یک گله سالم داشته باشیم، علاوه بر این که رابطه شبانان و گوسفندان و رابطه گوسفندان با یکدیگه باید سالم باشه، رابطه گوسفندان با شبان اعظم باید سالم باشه. رابطه ما با خداوند عیسی مسیح، با خود خدا باید سالم باشه. از این رو از آیه 16 تا 22 پولس رسول درباره رابطه ایمانداران با خدا به اونها پند و اندرز میده. پولس کلام خودش رو با این جمله مختصر شروع میکنه و میگه پیوسته شادمان باشید. البته که موضوع شادی مسیحی برای همه ما که نام عیسی مسیح رو بر خودمون داریم موضوع حیاتی و مهمی است. درباره شادی مسیحی میتوان خیلی صحبت کرد. در واقع باید در این باره بسیار صحبت کرد و البته که خیلی هم در این باره صحبت شده. ولی من میخوام مطالعه امروز خودمون رو با جمله شروع بکنم که شما رو غافلگیر خواهد کرد. در اصل چیزی که میخوام بگم باورش شاید محال نباشه ولی سخته. بعد براتون توضیح میدم چرا اون چه میگم درسته و سپس اهمیت و کاربرد اون رو توضیح میدم. و اما جمله مورد نظر از این قراره: در زندگی ایماندار به مسیح هیچ رویداد یا موقعیتی نباید شادی او رو کمرنگ بکنه. دوباره تکرار میکنم: در زندگی ایماندار به مسیح هیچ رویداد یا موقعیتی نباید شادی او رو کمرنگ بکنه. حالا از این جمله کمی فراتر میرم و حتی این رو به شما میگم که بجز وقتی که گناهی مرتکب میشید و شما رو غمگین میکنه، اگر هر رویداد یا موقعیتی شادی شما رو کمرنگ بکنه، در این صورت مرتکب گناه میشید. آیا این چیزی که الان گفتم خبر ناگواره و آه و ناله شما رو بلند میکنه؟ آیا میگید پس با دردها و سختیها و مشکلات زندگی چه بکنیم؟ هر حس و حالی هم که داشته باشیم، حکم کتاب مقدس صریح و مستقیمه. کلام خدا به ما حکم میده چه زمانی شادمان باشیم. همیشه باید شادمان باشیم. هر گونه کوتاهی و غفلت از این حکم به معنی نااطاعتی و گناه میشه. بنابراین بازم تکرار میکنم که در زندگی ایماندار به مسیح هیچ رویداد یا موقعیتی نباید شادی او رو کمرنگ بکنه. حالان که این شادی کمرنگ میشه و از بین میره اگه واکنش ما به اون رویداد یا موقعیت درست و مناسب نباشه. حالا سوال اینجاست که چگونه باید زندگی بکنیم که پیوسته شادمان باشیم؟ چطور میتونیم بیان که شادی ما کمرنگ بشه به زندگی ادامه بدیم؟ باید چه بکنیم تا هر اتفاقی هم که روی میده و هر شرایطی هم که پیش میاد روی شادی ما بی تأثیر باشه؟ این موضوع اصلی پیغام ماست. ابتدا بریم سراغ این حکم که میفرماید پیوسته شادمان باشید. همین ابتدا این رو بگم که آیه 15 در رساله اول تسالونیکیان تنها آیه‌ای نیست که درباره شاد بودن به ما حکم می‌کنه. شادی موضوعی است که هم عهد عتیق و هم عهد جدید درباره اون صحبت می‌کنند. آیه‌های فراوانی در کلام خدا شبیه همین حکم رو به ما میدن. یکی از این آیات رساله فیلیپیان فصل 4 و آیه 4 که میگوید در خداوند دائما شاد باشید و باز میگویم شاد باشید. به عبارتی پولس میگه همیشه در خداوند شاد باشید. پولس میدونه یه نفر میگه بله همیشه باید شاد باشیم بجز وقتی اتفاق و پیش آمدی روی میده. برای همین پولس میگه باز میگویم شاد باشید. در رساله اول پتروس فصل 4 آیه 13 پتروس میگوید به قدری که شریک زحمات مسیح هستید خوشنود شوید. به ما حکم میشه به شادی خودمون ادامه بدیم و همیشه شاد باشیم. کلام خدا میگوید دائما شاد باشید و باز میگویم شاد باشید. بنابراین حکم یاد شده در آیه 16 با سایر آیات کتاب مقدس درباره این حکم هماهنگه. حالا یه نفر میگه بسیار خوب، اما تکلیف رساله رومیان فصل 12 و آیه 15 چی میشه که میگه خوشی کنید با خوشحالان و ماتم نمایید با ماتمیان؟ آیا این آیه رومیان این حکم رو که پیوسته شادمان باشید بی اثر نمی کنه؟ آیا یه وقتایی وقت ماتم و گریه نیست؟ بله، یه وقتایی وقت ماتم و گریه است. ولی حرف پولس در رومیان فصل 12 و آیه 15 اینه که با مردم همدل باشید. یعنی با دردمندان همدردی بکنید و با اونها مدارا بکنید و در شادی و خوشحالی اونها نیز شریک بشید. اگه اطرافیان شما خوشحالند با اونها شادی بکنید. اگه غمگینند در غم اونها شریک بشید و با اونها همدردی بکنید. این همدردی و همدلی با دیگران یه حس طبیعی بشر دوستانه است که همه باید این حس رو داشته باشیم. ولی حتی زمانی هم که در کنار دیگران اشک می‌ریزیم، مسئولیت شادمان بودن از دوش ما برداشته نمیشه. شما می‌پرسید پس آیا باید هر دو حس رو داشته باشیم؟ غم و شادی با هم؟ بله درسته. در رساله دوم قرنتیان فصل 6 و آیه 10 پولس میگوید چون محزون ولی دائما شادمان. حس طبیعی غمخوار بودن با دیگران باعث نمیشه از مسئولیت شاد بودن شونه خالی بکنیم. در واقع در متن یونانی این آیه تأکید روی قید پیوسته است. پیوسته شادمان باشید. یعنی همه وقت شادمان باشید. تأکید روی همیشه و همه وقت می باشه. گویا فعل شادمان باشید که در زبان یونانی کارته می باشه. یکی از واژگان مهم و کلیدی در دایره واژگان مسیحیان در کلیسای اولیه بود. چون تقریبا همه جا این فعل دیده میشه. وقتی عیسی مسیح از مردگان قیام میکنه، یکی از نویسندگان انجیل از زبان عیسی میگوید سلام بر شما باد. اما در متن اصلی واژه‌ای که سلام ترجمه شده در واقع شادمان باشیده. احتمالاً در اون زمان به جای سلام و احوالپرسی جمله شاد باش رو به کار می بردن. پس واضحه که کلیسای اولیه جمله شادمان باشید رو همواره به کار می بردن. حتماً اعمال رسولان فصل 5 آیه 41 یادتون هست که می گوید ایشان از حضور اهل شورا شاد خاطر رفتند از آن رو که شایسته آن شمرده شدند که به جهت اسم او رسوایی کشند. شاگردان مسیح از شورا بیرون میان و میگن برای اونها افتخار جفا ببینند. به همین دلیل شادمان بودند. آیات دیگری نیز در کتاب اعمال رسولان وجود داره که شادی بیوقفه و بیپایان و پیوسته کلیسای اولیه رو به چشم می‌بینیم. پولس و سیلاس در حالی که در سیاه‌چالی که بوی تعفن می‌داد زندانی بودند، با پایی که در کنده محکم بسته بود، سرود می‌خوندند و خدا رو ستایش می‌کردند. درد گرفتگی و کشیدگی عضلات و عذابی که تحمل می‌کردند از توصیف خارجه. با این حال اونها سرود می‌خوندن و شادی مسیحی در اونها موج می‌زد. گویا خیلی وقتا جمله شادمان باشید یه جمله عادی در دایره واژگان مسیحی است و فرض بر اینه که کلیسای اولیه با این جمله آشنا بودند. پولس در دعای برکت پایانی در رساله دوم قرنتیان در این دعای دلنشین و پرمهر چنین میگه خلاصه ای برادران شاد باشید. احتمالش زیاده که این جمله بخشی از آداب سلام و احوالپرسی میان ایمانداران کلیسای اولیه بود. اونها وقتی یکدیگر رو میدیدند علاوه بر این که به هم میگفتند فیض و سلامتی بر شما، به یکدیگر شاد باش هم میگفتند. در آخرین همنشینی خداوند با شاگردانش در انجیل متی فصل 13 تا 17 خداوند 8 بار واژه شادی و شادی کامل رو به کار میبره. شادی میراثی است که خداوند برای ایماندارانش به جای میگذاره. شادی متعال، شادی فراتر از شادی که انسانها به وقت خوشی و خوشحالی از خودشون بروز میدن. تأکید بر شادی و شاد بودن همواره در سایر نصیحت‌ها و اندرزها و فرمان‌های عهد جدید به چشم میاد. در عهد جدید بارها و بارها به همه ما ایمانداران حکم میشه شاد باشیم. ما همه وقت در هر شرایطی و موقعیتی هم که باشیم خونده شدیم نامشروط و مستقل از شرایط و موقعیتی که در اون قرار داریم شاد باشیم. حتی در شدیدترین مخالفت‌ها و ضدیت‌ها حکم شاد بودن باطل نمیشه. برای نمونه در انجیل متی فصل 5 با کلام خداوندمون در آیه 10 به بعد آشنا هستید که می‌فرماید خوشا به حال زحمتکشان برای عدالت، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. خوشحال باشید چون شما را فحش گویند و جفا رسانند و به خاطر من هر سخن بدی بر شما کاذبانه گویند. خوش باشید و شادی عظیم نمایید. در انجیل لوقا فصل 6 آیه 22 شبیه همین کلام رو میخونیم. خوشا به حال شما وقتی که مردم به خاطر پسر انسان از شما نفرت گیرن و شما را از خود جدا سازند و دشنام دهند و نام شما را مثل شریر بیرون کنند. در آن روز شاد باشید و وجد نمایید. یعنی هرچه آزار و جفا شدیدتر باشه، وجد و شادی بیشتر خواهد بود. در انجیل یوحنا فصل 16 آیه 20 در این آیه بی‌نظیر که پر از امید و وعده است، عیسی مسیح می‌فرماید: آمین آمین به شما می‌گویم که شما گریه و زاری خواهید کرد و جهان شادی خواهد نمود. واضحه که وقتی عیسی جان می‌سپره دنیا شادی می‌کنه و شاگردان گریه و زاری خواهند کرد. ادامه آیه می‌فرماید: شما محزون می‌شوید اما حزن شما به خوشی تبدیل خواهد شد. به فرموده عیسی مسیح روزی میاند که دیگه غم نخواهید داشت. آیه 22: دل شما خوش خواهد گشت و هیچ کس آن خوشی را از شما نخواهد گرفت. در همین راستا پولس در نامه به کلوسیان در فصل 1 میگه اگه جون خودم رو در راه بشارت دادن انجیل به شما از دست بدم شادی میکنم. یعقوب در رسالهش میگه وقتی که در تجربه های گوناگون مبتلا شوید کمال خوشی دانید. پتروس در رساله اول پتروس فصل 1 و آیه 6 در اصل همین رو میگه: در اون وجد می نمایید هرچند در حال اندکی از راه ضرورت در تجربه های گوناگون محزون شده اید. پس مشکلات جدی زندگی، دردها و سختی های جدی این حکم رو باطل نمی کنن که باید بی وقفه و بی پایان و پیوسته شاد باشیم. کتاب مقدسی رو هم به ما میگه که شادی ما باید عظیم و فراوان باشه. شادی ما باید بسیار و بیش از اندازه باشه. باید سرزنده و پرحرارت باشه. مزمور 32 آیه 11: شادی ما باید وصف ناپذیر باشه. شادی ما باید پرشکوه باشه. شادی ما باید شگفت‌آور باشه. ما باید همواره شادمان باشیم. الان لازمه به موردی اشاره بکنم. اون مورد اینه که یک چنین شادی و شادمانی یک شادی طبیعی نیست که خود به خود از درونمون بجوشه. پس از نقطه نظر انسانی حق با شماست اگه بگید این محاله. چیزی که پولس میگه محاله. نمیشه اینطوری که او میگه شاد باشیم. بله، این شادی شادی طبیعی نیست. این شادی که از اون صحبت میکنیم یک شادی فراطبیعیه. منظور ما اون شادی و شادمانی نیست که از یه اتفاق خوب و خوشایند و در نتیجه خوش شانسی حاصل میشه. ما از یه واکنش احساسی و سطحی و کمایه حرف نمیزنیم که مثلا از یه شرایط و موقعیت خوب و دلپذیر ذوق بکنیم و شاد بشیم. حرف ما درباره شادی فراطبیعی است، نه شادی طبیعی. این شادی یه شادی در سطح دیگه است، در سطح الهی است. برای همین رساله غلاطیان فصل 5 میگوید ثمره روح محبت است و بعد از محبت خوشی است، شادی است. برای همین در رساله رومیان فصل 14 آیه 17 این جمله بی‌نظیر رو می‌خونید: ملکوت خدا خوشی در روح القدس است. این شادی، شادی روحانی است، شادی روح القدس، شادی آسمانی است. بنابراین به ما حکم میشه همه وقت شادمان باشیم. سپس به ما گفته میشه این شادی طبیعی نیست، معمولی نیست. این شادی از عالم بالاست. این شادی یک خدمت روحانی به ماست، یک هدیه و نعمته، یک میوه است، ثمره روح القدسه. حالا یه نفر با شنیدن این حقایق بیدرنگ میگه اگه این شادی طبیعی و معمولی نیست و از احساس طبیعی من نمی جوشه و برای داشتن این شادی باید به روح خدا وابسته باشم، پس اصلا چرا به من حکم میشه شاد باشم؟ اگه این شادی کار روح القدسه، چرا خدا به من حکم میده شاد باشم؟ بسیار خوب، به این سوال نیز همون پاسخی رو میدیم که جواب همه سوالهایی است که در سایر آموزه های کتاب مقدس درباره اراده و اختیار انسان مطرح میشه. در هر حکم فرمان در عهد جدید که به ایمانداران درباره پاکی و قدوسیت حکم میشه، خدا باید عمل بکنه و اون پاکی و قدوسیت رو در ما بار بیاره. با این حال اراده ما در انجام این حکم نقش داره و ما نیز باید سهم خودمون رو انجام بدیم. بله، شادی ثمره روح خداست، اما اراده و اختیار ما در این شادی نادیده گرفته نمیشه. بله، این روح القدسه که به ایمانداران شادی از عالم بالا میبخشه. این شادی روحانی، آسمانی و الهی است. این شادی کاری است که خدا درون انسان بار مینشونه. با این حال اراده ما هم باید دست به کار بشه و سهم خودش رو انجام بده تا کار روح القدس در ما ثمر بده. ما هم باید قدم برداریم. این کار خداست، ولی اراده ما هم در اون نقش داره. شادی ایمانداران از خدا منشأ میگیره و به وسیله روح القدس ثمر میده، ولی این شادی باید از ما نیز جاری بشه. پس اولین مورد اینه که به ما حکم میشه بیوقفه شاد باشیم. دومین مورد اینه که باید بپذیریم این شادی طبیعی نیست و از عالم بالاست و کار روح القدس. اما مورد سوم اینه که این شادی همکاری اراده ما رو لازم داره. پس حالا که صحبتمون به اینجا رسید، باید شادی رو تعریف بکنیم. ما درباره کدوم شادی صحبت می‌کنیم؟ این شادی چه نوع شادی است که اراده من در اون نقش داره؟ واضحه که روح القدس این تعریف رو لازم نداره. او از این شادی باخبره، ولی مطمئن نیستم ما این شادی رو بشناسیم. بنابراین اگه قراره اراده ما در این شادی نقش داشته باشه، باید بدونیم این شادی که در پی اون هستیم چه تعریفی داره. به دقت به گفتم گوش بدید، چون این جان کلام حرف منه. پس بریم سراغ تعریف شادی مسیحی. شادی ایمانداران به مسیح احساسی برخواسته از اطمینان بسیار عمیق در ما ایماندارانه که یقین داریم خدا در کنترل کامله. دوباره تکرار میکنم. شادی ایمانداران به مسیح احساسی برخواسته از اطمینان بسیار عمیق در ما ایماندارانه که یقین داریم خدا همه چیز رو کاملا و تمام عیار در کنترل داره و در این کنترل کامل در این زندگی زمینی همه چیز رو به خیریت ما تموم میکنه و در ابدیت ما رو به جلال میبره. این تعریف شادی مسیحی است. شادی مسیحی یه شور و هیجان نیست، یک حس ناشی از ذوق‌زدگی نیست. شادی مسیحی واکنش به حقیقت درباره خداست. وقتی درباره خدای خودم حقیقت رو میدونم، دلم شاد میشه. همه ما باید پیوسته و مداوم در بهت و حیران باشیم و این بهت و حیرت رو با وجد و شادی ابراز بکنیم زمانی که به رابطه ابدی و بی تغییر خودمون با خدا فکر میکنیم و در این تفکر و تأمل میکنیم که به خاطر خداوند عیسی مسیح با خدا چنین رابطه ای داریم. حالا برگردیم به ادامه صحبتمون. بله، ما باید همیشه شادمان باشیم. این شادی معمولی نیست، طبیعی نیست، از عالم بالاست، کار خداست، ولی اراده ما هم در اون نقش داره. پس اگه اراده ما در این شادی نقش داره، باید بدونیم درباره کدوم شادی صحبت میکنیم. این شادی یک یقین و اطمینان عمیق در این باره است که میدونیم خدا همه چیز رو در کنترل داره و چون خدا در کنترله، همه چیز رو در این دنیا به خیریت ما تموم میکنه و در ابدیت ما رو به جلال میبره. اگر این واقعیت عظیم رو ملکه ذهنم بسازم، اون شادی مسیحی که مد نظره از درونم خواهد جوشید. این حکمی است که باید اون رو به درستی درک بکنیم. پس برای شروع پایه و اساس این یقین و اطمینان عمیق رو در شما بنا می کنم. ولی قبل از هر چیز باید به یک سوال بپردازیم. بله، باید پیوسته شادمان باشیم. اما یه نفر می پرسه چرا باید پیوسته شادمان باشیم؟ بچه های کوچیک نیز همیشه می پرسن چرا؟ اونا برای هر چیزی سوالی دارن. چرا باید این کارو بکنم؟ چرا باید اینجا برم؟ حالا برای پاسخ به این سوال شما، منم به شما چند دلیل نشون میدم تا برای اطاعت از این حکم انگیزه پیدا بکنید. این دلایل به شما کمک میکنه زیر بنای اون یقین و اطمینان رو پایه‌ریزی بکنید. شما میپرسید چرا باید از این حکم اطاعت بکنم که میگوید پیوسته شادمان باشیم؟ من در زندگی مشکلات دارم، سختی‌های زیاد دارم، چرخ زندگی به مراد دلم نمیچرخه، شغل دلخواهم رو ندارم، اوضاع و شرایط به دلخواهم نیست، هیچ چیز آنطور که دوست دارم پیش نمیره، چرا باید همیشه شاد باشم؟ با این توصیف بریم سراغ دلیل شماره 1. ما باید به نشانه قدردانی از کیستی خدا پیوسته شادمان باشیم. این خیلی مهمه. کتاب دوم تواریخ فصل 7 آیه 10 در توصیف عیدی که سلیمان برگزار کرده بود میگوید در روز 23 ماه 7 قوم را به خیمه های ایشان مرخص فرمود و ایشان به سبب احسانی که خداوند کرده بود شادمان و خوشدل بودن. پس متوجه هستید که شادی ما از کجا شروع میشه؟ شادی ما از نگاه به شخصیت خدا منشأ میگیره. دل ما به خاطر نیکویی که خداوند به ما نشون داده خوشه و شاده. حالا به کلام مزمور نویس در مزمور 28 آیه 7 توجه بکنید. خداوند قوت من و سپر من است. دلم بر او توکل داشت و مدد یافته‌ام. پس دل من به وجد آمده است و به سرود خود او را حمد خواهم گفت. شادی شما از کجا میاد؟ آیا از شرایط و موقعیت شما؟ خیر. این شادی از خدای ما میاد. او قوت ماست، سپر ماست. دلم به خدا توکل داره. کمک من از او میاد. شادی ما با فکر کردن به شخصیت خدا شروع میشه، نه با نگاه به اوضاع و شرایط. مزمور 71 آیه 23 میگوید چون برای تو سرود میخوانم، لبهایم بسیار شادی خواهد کرد و جانم نیز که آن را فدیه داده ای. وقتی به کاری که برام انجام دادی فکر میکنم و تو را میستایم، دلم از شادی پر میشه. مزمور 89 آیه 16 در نام تو شادمان خواهند شد تمامی روز. خیلی این آیه را دوست دارم که میگه قوم خدا در نام تو شادمان هستند. نام خدا یعنی شخصیت خدا، یعنی خدا بودن خدا. قوم خدا به خاطر آنچه خدا برای اونها انجام داده شادی میکنن. به گفته کتاب اشعیا فصل 61 و آیه 10 خدا ما رو با ردای عدالت میپوشونه. وقتی به عهد جدید میرسیم از این آیه نمیشه چشم پوشی کرد. انجیل لوقا فصل 10 آیه 20 میفرماید ولی از این شادی مکنید که ارواح اطاعت شما میکنند، بلکه بیشتر شاد باشید که نامهای شما در آسمان ثبت است. چه حقیقت شگفت آوری! خدا نام شما را پیش از بنای عالم در دفتر حیات بره نوشته. پس در این حقیقت شادی بکنید که خدا، خدای مقتدر و رحمان و رحیم و با محبت و دلسوزه. ذات خدا پایه و اساس شادی شماست. شادی ما باید از این نقطه شروع بشه. کتاب نهمیا فصل 8 آیه 10 میگوید سرور خداوند، یعنی شادی خداوند، قوت شماست. وقتی یاد میگیرید با یادآوری ذات خدا شادی بکنید، اونگاه قوی میشید. حالا به دلیل دوم میرسیم که چرا باید همیشه شادمان باشیم. ما باید برای قدردانی از کار نجات بخش مسیح همیشه شادمان باشیم. پس نه فقط باید به خاطر قدردانی از ذات خدا شاد باشیم، بلکه باید برای قدردانی از کار مسیح شادی بکنیم. یک لحظه تعامل بکنید تا واقعا بفهمید با وجودی که همه جانبه نالایقید و اصلا شایسته نیستید، خداوند عیسی مسیح برای شما چه کار کرده. برای همین اون فرشته در انجیل لوقا فصل 2 آیه 10 میگوید ما ترسید زیرا اینک بشارت خوشی عظیم به شما میدم. اون خبر خوش اینه که نجات دهنده میاد. اون میاد و شادی میاره. در انجیل یوحنا فصل 15 آیه 11 عیسی مسیح میفرماید این را به شما گفتم تا خوشی من در شما باشه و شادی شما کامل گردد. به عبارتی عیسی مسیح میفرماید هر چه میگم و هر کاری میکنم برای شما شادی آفرینه. پولس در فصل 5 از رساله رومیان در این فصل بی‌نظیر درباره کار نجات بخش مسیح و کفاره او بر صلیب میگه کار عظیم مسیح رو میستاییم، در کار عظیم مسیح شادی میکنیم. در رساله فیلیپیان فصل 3 و آیه 3 پولس میگه مسیحی کسی است که خدا رو در روح القدس میپرسته و در عیسی مسیح شادی میکنه. در حال حاضر هر مشکل و موزلی که در زندگی دارید، هر سختی و دشواری که با اون دست و پنجه نرم می کنید، اما چون به خاطر کار صلیب حیرت انگیز عیسی مسیح نجات ابدی دارید و به اراده حاکمانه و مقتدرانه خدا برای این نجات ابدی برگزیده شدید، باید شاد باشید. به رساله اول پتروس فصل 1 آیه 8 توجه بکنید که او را اگرچه ندیده اید محبت می نمایید و الان اگرچه او را نمی بینید اما بر او ایمان آورده وجد می نمایید با خرمی که نمی توان بیان کرد و پر از جلال است. اما چرا؟ چون در آیه بعد پتروس میگه شما نجات دارید. حالا به سومین دلیل شادمان بودن میرسیم. شما برای قدردانی از شخصیت خدا و قدردانی از کار صلیب نجات بخش مسیح باید شادمان باشید. سومین دلیل اینه که به خاطر قدردانی از خدمت روح القدس باید شاد باشید. به گفته رساله رومیان فصل 14 آیه 17 شما در روح القدس شادی دارید. روح خدا در شما محبت و شادی بار میاره. رومیان فصل 8 روح القدس برای ما شفاعت میکنه به ناله هایی که نمیشه بیان کرد تا دعای سرگردان شما هم راستای اراده خدا بشه. این روح القدسه که در شما کار میکنه تا آنچه قصد و هدف الهی است در شما به وجود بیاره. این روح القدسه که شما را به مسیح پیوند میده و میراث آینده شما را تضمین میکنه. روح القدس شما را مهر میکنه و در شما ساکن میشه. روح القدس شما را پر میکنه تا قدرت بگیرید و خدمت بکنید. روح القدس شما را قادر میسازه و به شما عطیه میبخشه. بنابراین برای قدردانی از پدر و پسر و روح القدس باید پیوسته شادمان باشیم. هیچ چیز نمیتونه در ذات خدا اثر بگذاره یا اون رو تغییر بده. هیچ چیز نمیتونه در کار صلیب نجات بخش مسیح اثر بگذاره و اون رو کمرنگ بکنه. هیچ چیز نمیتونه به کار روح خدا آسیب بزنه. روح خدا هدفش رو به انجام میرسونه. خدای تسلیس کار خودش رو انجام میده و این یک دلیل مهمه برای شادی بیوقفه. الان وقتشه پس از قدردانی از پدر و پسر و روح القدس خداوند به کار خدای تسلیس در زندگیمون بپردازیم که حتی کار اونها نیز برای شاد بودن به ما انگیزه میده. پس دلیل چهارم اینه که به خاطر قدردانی از برکت‌های روحانی باید پیوسته شادمان باشیم. فقط یه لحظه به این واقعیت فکر بکنید که شما به گفته یه رساله افسوسیان فصل 1 آیات 3 و 4 به هر برکت روحانی در جاهای آسمانی در مسیح مبارکید. به این فکر بکنید که هر آنچه برای حیات و زندگی خدا پسندانه لازمه در اختیار دارید. به این فکر بکنید که در مسیح از جهت جسم تمامی پری الوهیت ساکنه و در او کامل هستید. به این فکر بکنید که شریک ذات الهی هستید. به این فکر بکنید که خدای ما همه احتیاجات شما رو بر حسب دولت خود در مسیح عیسی برطرف خواهد نمود. به این فکر بکنید که قوت هر چیز را دارید در مسیح که شما را تقویت می‌بخشه. برکت‌های بخشنده و پیوسته خدا در زندگیتون انتها نداره. همین یه دلیل کفایت می‌کنه برای شادی بی‌وقفه. و اما مورد پنجم، ما باید برای قدردانی از مشیت الهی پیوسته شادمان باشیم. اما مشیت به چه معناست؟ قبلن این آموزه رو به شما تعلیم دادم و الان فقط اون رو یادآوری میکنم. مشیت اصطلاحی است در توصیف توانایی خدا که رویدادها و پیشامدهای بیشمار این دنیا رو به شکلی کنار هم میچینه و اونها رو نظم و ترتیب میده که در نهایت همه چیز رو در این زندگی خاکی برای خیریت شما به کار میگیره و در ابدیت برای جلال رسوندن شما. خدا به معنای واقعی کلمه ذره ذره مکان، ماده، زمان، نیرو و انرژی موجود در این عالم رو به شکلی کنار هم میچینه که در نهایت همه چیز مطابق تدبیر و هدف کامل و بی‌نقص خودش پیش بره. هر پندار و گفتار و کردار تک تک مخلوقات، هر اتفاق طبیعی و فراطبیعی، همه با هم در مسیر تدبیر کامل و بی‌نقص خدا پیش میره. هرچند که از دیدگاه انسان‌ها چنین به نظر برسه که اونها مخلوقات مستقل میباشن و به اختیار خودشون عمل میکنن. به زبان ساده مشیت الهی اینطور تعریف میشه: به جهت آنانی که خدا را دوست می‌دارند و به حسب اراده او خوانده شده اند، همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار می باشند. رومیان فصل 8 آیه 28. هر اتفاقی هم که در زندگی شما پیش بیاد، باید به خاطر مشیت الهی بی‌وقفه شکرگزار و شاد باشید. چون خدا همه چیز رو به گونه‌ای ترتیب میده که به خیریت شما و برای جلال ابدی شما باشه. خدا که قادر شما رو از لغزش محفوظ داره، شما رو قائم و استوار نگه می‌داره. حالا میرسیم به مورد ششم. ما باید برای قدردانی از وعده جلال آینده همواره شاد باشیم. به زبان ساده، باید به خاطر وعده آسمان و رفتن بهشت همواره شاد باشیم. در این زندگی هرچه پیش بیاد این رو میدونیم. آن یکتا کسی که زندگیمون رو تقدیمش کردیم به وعدش وفا خواهد کرد و ما رو به ابدیت میبره. او که عمل نیکو رو در شما شروع کرد، اون رو تا روز عیسی مسیح به کمال خواهد رسانید. ما که خودمون رو سرسپرده او نمودیم، میدونیم او نگهدار ما خواهد بود. پولس رسول با الهام روح خدا این حقیقت رو به خوبی بیان میکنه زمانی که در توصیف شادی خودش میگه: شادمانم بلکه شادی هم خواهم کرد. شما از پولس میپرسید چرا شادی میکنی؟ او ساده و مستقیم پاسخ میده: زیرا که مرا زیستن مسیح است و مردن سود. یعنی اگه در این پیکر خاکی باشم خیلی هم خوبه، ولی اگه به جلال برم خیلی بهتره. من به خاطر امید جلال آینده شادی میکنم. مزمور نویس نیز همین رو میگه: خداوند را همیشه پیش روی خود میدارم. من نگاهم به خداست، چشم من به ذات و شخصیت خداست. از این رو دلم شادی می کند و جلالم به وجد میاد. چرا؟ چون خدا جونم رو در عالم مردگان تک نخواهد کرد و نمیگذاره فساد رو ببینم. خدا طریق حیات رو به من نشان خواهد داد. مزمور نویس از رستاخیز خبر میده. او میگه: به حضور تو کمال خوشی است و به دست راست تو لذت ها تا ابدالآباد. مزمور نویس امید حیات آینده رو در دل داره. رساله عبرانیان فصل 10 آیه 34 آیه جالبی است و درباره کسانی صحبت میکنه که با رضایت قلبی و با شادمانی تاراج اموالشون رو که ناحق از اونا گرفته شده میپذیرند، چون میدونند دارایی بهتر و ماندگار در انتظارشونه. اونا شاد بودن حتی وقتی اموالشون تاراج رفت، چون چشم اونها به مکان بهتر و دارایی بهتر دوخته بود. حال شما چرا باید شاد باشید؟ دلیل شادی شما چیست؟ شما برای قدردانی از ذات خدای پدر، برای قدردانی از خدای پسر و برای قدردانی از روح القدس که خودش خداست شادمان هستید. شما به خاطر قدردانی از برکت‌های روحانی، مشیت الهی و وعده جلال آینده شاد هستید. حالا به مورد هفتم میرسیم. شما برای قدردانی از برآورده شدن دعا شادمان هستید. آیا این کلام مسیح رو کم به حساب میارید که میفرماید هر چیزی را که به اسم من سوال کنید به جا خواهم آورد؟ آیا این برکت کمی است؟ آیا اینکه عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 16 روح القدس رو وعده میده برکت کمی است؟ او روح القدس رو وعده میده و میفرماید تا کنون به اسم من چیزی طلب نکردید، بطلبید تا بیابید و خوشی شما کامل گردد. این وعده برآورده شدن دعاست که عجب وعده ای. عیسی مسیح میفرماید روح خودم رو میفرستم، روح من میاد و در شما ساکن میشه، آنگاه بانگ برمیارید ابا پدر. این رو بدونید که وقتی از من درخواست بکنید، درخواست شما رو برآورده میکنم و شادی شما کامل میشه. آیا شما قدردان جواب دعا هستید؟ آیا از این واقعیت قدردان هستید که وقتی نام خدا رو میخونید و از او درخواست بکنید، او صدای شما رو میشنوه و دعاهاتون رو برآورده میکنه و چشم شما رو به روی چیزهای عالی و عظیمی باز میکنه که تا به حال از اون خبر نداشتید؟ پس هر اتفاقی هم که در زندگی شما روی بده، شادی بیوقفه و پیوسته ثمره زندگی شما خواهد بود وقتی که قدردان اجابت دعای خود هستید. خدا الزامی نداره دعای شما رو برآورده بکنه، اما او دعای شما رو پاسخ میده. خدا دعای شما رو برابر اراده کامل و بی‌نقص خودش برآورده میکنه، برای خیریت شما در این دنیا و برای جلال شما در ابدیت. حالا میپردازیم به مورد هشتم. دلیل دیگه برای اینکه بی‌وقفه شادمان باشید اینه که باید برای قدردانی از کلام خدا، کتاب مقدس، شادمان باشید. شما باید برای راهنمای کلام خدا بسیار شکرگزار باشید. باید برای سرمایه‌های روحانی کلام خدا، برای رهنمودهای کلام خدا قدردان و شکرگزار باشید. هر چیزی رو هم که از شما بگیرند، تا زمانی که کتاب مقدس رو دارید، با ارزشترین و گرانبهاترین دارایی رو دارید. مزمور 19 در توصیف کلام خدا میگوید از طلا مرغوبتر و از زر خالص بسیار، از شهد شیرینتر و از قطرات شانه عسل. مزمور نویس در مزمور 119 آیه 14 میگوید در طریق شهادات تو شادمانم، چنان که در هر قسم توانگری. مزمور نویس میگه در کلام خدا شادم. آیه 111 شهادات تو رو تا به ابد میراث خود ساختم، زیرا که آنها شادمانی دل من است. آیه 162 من در کلام تو شادمان هستم، مثل کسی که غنیمت وافر پیدا نموده باشد. ارمیا در کتاب ارمیا فصل 15 آیه 16 میگوید سخنان تو یافت شد و آن را خوردم و کلام تو شادی و شادمانی دل من گردید. پولس در رساله کلوسیان فصل 3 آیه 16 میگوید کلام مسیح در شما به دولتمندی و به کمال حکمت ساکن بشود، تا در نتیجه اون به مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی و با فیض در دلهای خود خدا را بسرایید. شما سرود میخونید و نغمه میسرایید. پس برای قدردانی از خوراک گرفتن و تغذیه شدن از کلام خدا که روح و جان شما رو سیراب میکنه، به خاطر اینکه کلام خدا هادی و راهنمای زندگی شماست، باید شادی بکنید و شادمان باشید. از دلایل شاد بودن دو مورد دیگه باقی مونده. مورد شماره 9، شما باید برای قدردانی از مشارکت ایمانداران پیوسته شادمان باشید. آیا برای خانواده بی‌نظیری که خدا در مسیح به شما بخشیده شکرگزار هستید؟ در رساله اول تسالونیکیان فصل 3 آیه 9 این کلام پولس رو خیلی دوست دارم، زیرا چه شکرگزاری به خدا توانیم نمود به سبب این همه خوشی که به حضور خدا درباره شما داریم. یعنی کلام من قاصر از این که بتونم توصیف بکنم چقدر از شناختن شما و از شریک شدن با شما و مشارکت با شما دلم شاده. در رساله دوم تیموتائوس فصل 1:4 پولس به تیموتائوس میگه مشتاق ملاقات تو هستم چون که اشکای تو را به خاطر میدارم تا از خوشی سیر شوم. یعنی همین که با تو باشم شادم. بودن با تو دلیل شادی منه. در نامه کوتاه به فیلیمون در آیه 7 پولس میگه مرا خوشی کامل و تسلی رخ نمود از محبت تو. محبت مقدسان و ایمانداران منشأ شادی ماست. در رساله دوم یوحنا آیه 12 یوحنا میگه چیزای بسیار دارم که به شما بنویسم اما نخواستم که به کاغذ و مرکب بنویسم، بلکه امیدوارم که به نزد شما بیایم و زبانی گفتگو نمایم تا خوشی ما کامل شود. مشارکت ایمانداران باید با شادی همراه باشه. شادی بی‌وقفه و بی انتها. چنین مشارکتی هرگز از بین نمیره. حالا به مورد آخر و شماره 10 میرسیم که چرا باید همواره شادمان باشیم. ما باید برای قدردانی از موعظه انجیل شادمان باشیم. دلیل این شادی بسیار زیباست. پولس در رساله فیلیپیان فصل 1 میگوید به مسیح موعظه می شود و از این شادمانم. اعمال رسولان فصل 15 آیه 3 احتمالاً به نکته‌ای که در حال بررسی و نستیم بیشتر ربط داره. پس کلیسا ایشان یعنی پولس و برنابا را همراهی نموده از فینقیه و سامره عبور کرده ایمان آوردن امتها را بیان کردند و همه برادران را شادی عظیم دادند. آیا شما هم از بشارت انجیل شاد میشید یا بی‌حوصله و بی‌دل و دماغ در دنیای خودتون غرق هستید و فقط به خودتون فکر میکنید؟ ما اونقدر خودشیفته هستید که خودتون رو در مرکز توجه قرار دادید و چون میبینید دنیا دور شما و به مراد دل شما نمیچرخه نمیتونید شاد باشید. با وجودی که بسیاری از مردم بشارت انجیل رو میشنوند و توبه میکنن و به مسیح ایمان میارن و تولد تازه پیدا میکنن، آیا بازم نمیتونید شاد باشید؟ به هر حال قدردان بودن به خاطر موعظه انجیل به شادی و شادمانی ختم میشه. سوال اینجاست که آیا همیشه باید شاد باشید؟ بله، حتما. اما چرا؟ برای قدردانی از ذات و شخصیت خدا. برای قدردانی از کار صلیب نجات بخش مسیح. برای قدردانی از خدمت روح القدس. برای قدردانی از برکت‌های روحانی، برای مشیت الهی، برای جلال آینده، برای جواب دعا، برای کتاب مقدس، برای مشارکت ایمانداران و برای موعظه انجیل باید همیشه شادمان باشید. اما یه نکته هم وجود داره که الان به اون اشاره میکنم که چه چیزی مانع و سد راه شادی میشه. شما میپرسید با توجه به همه این حرفا اگه شاد نیستم مشکل کجاست؟ پاسخ اینه که سر راه شادی شما مانع وجود داره. این موانع رو سریع توضیح میدم. پس به دقت به این توضیحات توجه بکنید. اگه شما هم جزء کسانی هستید که این شادی رو در خودتون ندارید، به این فهرست موانع توجه بکنید و اوضاع خودتون رو بازبینی بکنید. مانع شماره 1 نجات کاذبه. تعدادی از مردم این شادی رو در خودشون ندارن چون منبع شادی رو ندارن. اونها روح القدس رو ندارن، تولد تازه ندارن، نجات ندارن. این دسته مردم کلیسا میان ولی نجات ندارن. حتما انجیل متا فصل 13 آیات 20 و 21 رو به یاد دارید که عاقبت دانه‌ای که در سنگلاخ میفته چی میشه. کلام خدا میگه چون کلام را میشنوند آن را به شادی میپذیرند و اینها ریشه ندارند، پس تا مدتی ایمان دارند و در وقت آزمایش مرتد میشوند. هستند کسانی که در دلشون شادی جوونه میزنه، ولی اون شادی دوام نداره، چون در اونها روح القدس ساکن نیست که اون شادی رو در بُعد الهی و آسمانی حفظ بکنه. بنابراین اولین سختی و آزمایشی که از راه میرسه شادی رو محو میکنه. شادی از عالم بالا از روح خدا منشأ میگیره و روح خدا فقط در ایمانداران راستین ساکنه. نجات کاذب، فیض ارزان نمیتونه شادی مسیحی بار بیاره و فقط یه شادی کاذب به وجود میاره که ماندگار نخواهد بود. اما دومین مانع شیطانه. من باور دارم منظور پتروس همینه وقتی میگه ابلیس مانند شیر غران گردش میکنه و کسی را میطلبه تا ببلعد. این آیه از نابودی خبر میده، نابودی شادی، آرامش و قناعت. خواست شیطان اینه که زمان سختی ها و آزمایش ها سراغ شما بیاد و شما را وسوسه بکنه و شادی شما را بدزده. برای همین پولس به کلیسای قرنتوس میگه هر سختی و کشمکشی که سراغ شما بیاد فوق از طاقت شما نخواهد بود. شما میدونید که در هنگامه سختی ها و بحبوحه آزمایش ها قدرت خدا به یاری شما میاد. ولی به خاطر حمله بی امان وسوسه دشمنه که اون تجربه و آزمایش برای شما سخت و دشوار میشه. شیطان میخواد شادی شما رو بدزده. پس موانع سد راه شادی به زبون ساده اینا هستن: نجات کاذب که نمیتونه شادی واقعی بار بیاره، و شیطان که در میانه آزمایش های شما با وسوسه سراغتون میاد و چشمش دنبال شادی شماست. بنابراین اگه شاد نیستید، فکر پیدا کردن منبع و ریشه اون باشید. سومین مانع شادی جهالت و ناآگاهی است. تعریف سادهش این است: آموزه بد و نادرست شادی رو می‌دزده. الهیات بد، درک نادرست از حاکمیت خدا، درک نادرست از کفاره کامل و تمام عیار مسیح، درک نادرست از امنیت ابدی ایمانداران، درک نکردن خدمت روح القدس، درک نکردن اینکه همه برکت‌های روحانی در مسیح به ما بخشیده شده، درک نکردن برکت دعا. خلاصه هر گونه الهیات بد و نادرست که دلیل اصلی شاد بودن رو از ما بگیره و شادی ما رو بدزده، مانع و سد راه به حساب میان. برای همین یوحنا در رسالش میگه ای فرزندان من، این را به شما می نویسم تا شادی شما کامل گردد. من به شما الهیات تعلیم میدم تا برای شاد بودن اساس و زیربنا داشته باشید. اگر ذات خدا رو باور نداشته باشید و ایمان نداشته باشید شخصیت خدا با ثبات، خدا با کسانی که متعلق به خودش هستند، رحمان و رحیم و مهربان و دلسوزه، دوچار مشکل میشید، چون براتون سوال پیش میاد که چرا برای شما اتفاقای بد روی میده و شاید خیال بکنید در شخصیت خدا تناقض وجود داره که اجازه میده این اتفاقا برای شما بیفته. اگه باور نداشته باشید خدا حاکم مطلقه و همه چیز رو در کنترل داره، شاید خیال بکنید در اتفاقایی که برای شما روی میده خدا نمیتونه به شما کمک بکنه. همه این تصورات غلط شادی رو از شما میگیرن. اگه درک نکنید در مسیح امنیت ابدی دارید، هر بار اتفاق میفته یا چیزی پیش میاد نگران میشید مبادا نجات خودتون رو از دست بدید و همین باعث میشه شادی خودتون رو از دست بدید. بله، الهیات بد و نادرست، جهالت و ناآگاهی شادی شما رو میدزدن. حالا بریم سراغ مانع شماره 4، یعنی بی ایمانی. به زبان ساده بی ایمانی یعنی باور نداشتن چیزی که از اون آگاهید. شما نمیتونید جاهل باشید، اما این امکان و احتمال وجود داره که از خودتون بی ایمانی نشون بدید. این مانع پشت سر مانع قبلی میاد، یعنی ایمان نداشتن به اون چه حقیقته. جهالت و ناآگاهی زمین تا آسمون با بی ایمانی فرق داره. شما به خاطر ناآگاهی حقیقت رو نمیدونید، اما این ناآگاهی خیلی فرق داره با این که حقیقت رو بدونید ولی اون رو باور نکنید. اگه حقیقت رو باور نمی کنید، اگه نمیتونید به وسیله قدرت خدا در زندگیتون و با تسلیم شدن به این قدرت ایمان برای باور داشتن رو به وجود بیارید، اگه نمیتونید سپر ایمان رو به تن بکنید، همه تیرهای آتشین به شما برخورد خواهند کرد. اگه آموزه امنیت ابدی ایمانداران رو باور ندارید، اگه به حاکمیت خدا ایمان ندارید و باور نمیکنید خدا در مشیت الهی همه چیز رو در کنترل داره، اگه به جلال ابدی که در انتظار ایمانداران به مسیح است ایمان ندارید، اگه باور ندارید که خدا هرگز نمیگذاره بیشتر از توانتون وسوسه بشید، اگه باور ندارید همه برکت‌های روحانی در مسیح متعلق به شما هستند و در مسیح توانایی انجام همه کار رو دارید، اگه اینا رو باور ندارید، هر چند هم که حقیقت رو بدونید و بدونید که همه اینها درستند، بازم مشکل خواهید داشت و شادی خودتون رو از دست خواهید داد. این یعنی شک و تردید. شک و تردید شادی رو از بین میبره. و حالا به مانع پنجم میرسیم که ناسپاسی است. کسی که ناسپاسه، هر قدرم که هر چیزی در اختیار داشته باشه احساس میکنه کافی نیست و بازم بیشتر میخواد. اگه ناسپاس هستید شادی نخواهید داشت. آدم ناسپاس هیچ وقت از داشتهاش راضی نیست. همیشه توقع داره بیشتر داشته باشه. همیشه بیشتر میخواد. همیشه طلبکاره و خواستهاش تمومی نداره. برای این اشخاص خداوند هر کاری که بکنه باز هم بیشتر میخوان. هر قدرم که داشته باشن راضی نیستن. خداوند برای اونا شغل فراهم میکنه، اما به نظرشون شغل مناسبی نیست. خداوند به اونها شریک زندگی میده، اما از نظرشون شریک دلخواه نیست. خداوند هر کاری برای اونا بکنه باز راضی نیستن. در این آدم ها اثری از تواضع و فروتنی نیست. این رو هم بگیم که ناسپاسی فرزند زشت و بدترکیب غروره. ناسپاسی شادی شما رو میکشه، چون وقتی ناسپاسید هیچگاه از هیچ چیز راضی نیستید و همیشه بیشتر میخواهید. اگه یاد نگیرید برای هر کار کوچکی که خدا براتون انجام میده از خدا تشکر بکنید، اگه یاد نگیرید برای هر چیزی که خدا به شما بخشیده و برای هر برکتی که دارید خدا رو شکر و سپاس بگید، اگه همیشه بیشتر و بیشتر میخواهید، اگه قانع نیستید، آنگاه ناسپاسی و قدر نشناسی از راه میرسه و شادی شما رو میدزده. این ناسپاسی ما را به مانع ششم میرسونه که توقعات اشتباه و نابجاست. این یک کجروی و تعلیم منحرفه که تصور بکنید عیسی مسیح وعده داده زندگی شما رو از این رو به اون رو میکنه و شما رو پولدار میکنه و به این ترتیب همیشه در هر کاری موفق و کامروا خواهید بود و همیشه سرخوش و سلامت هستید و چپ و راست در زندگیتون معجزه سرازیر میشه. این عیسی ساختگی هر روز برای شما تردستی و شعبده بازی میکنه و کارهای خارق العاده انجام میده که از حیرت انگشت به دهان میمونید. این تصور کاذب از عیسی مسیح زمین ساز از دست دادن شادی است. زمانی که عیسی هیچ یک از کارهایی رو که توقع دارید برای شما انجام نمیده. برای همین انجیل کامیابی مرگبار و باعث هلاکته، چون به مردم وعده های کاذب میده که از همه بیماری ها شفا میگیرید و عیسی مسیح اونا رو پولدار و ثروتمند میکنه و منتظر همه اتفاقهای خوب باشند و خیالشون جمع باشه که هرگز در زندگی هیچ مشکلی نخواهند داشت. این توقعات اشتباه شادی شما رو نابود میکنه، چون در واقعیت اصلا از این وعده های کاذب خبری نیست. حرف عیسی مسیح چیز دیگری است. تدبیر او اینه: در جهان برای شما زحمت خواهد شد. یوحنا فصل 16 آیه 33. شما مشکلات خواهید داشت. وعده درست اینه. وعده اینه که شما سختی خواهید داشت. نه پول و ثروت، نه کامیابی و کامروایی، بلکه سختی و زحمت. اما عیسی مسیح می فرماید: من بر جهان غالب شدم. این وعده منبع شادی شماست. پولس این حقیقت رو می دونست. در رساله فیلیپیان فصل 4 او می گوید: در خداوند بسیار شاد گردیدم. پولس می گه: شاد بودن برای من سخت نیست. من یاد گرفتم در هر شرایطی قانع باشم. هرچه پیش آید خوش آید. بسیار شادم، چه پولدار باشم چه تویده است. بله، ولی اگه از عیسی مسیح توقعات اشتباه داشته باشید، اون توقعات نابجا شادی شما رو می‌دزدن. حالا میرسیم به مانع شماره 7، یعنی غرور و خودمحوری، که ریشه همین دو مانع آخره که درباره اون صحبت کردیم. اگه فقط به خودتون فکر میکنید، هرگز خوشحال نخواهید بود. آیا میدونید چرا؟ چون هیچ چیز مصیبت بزرگتر از این نیست که به قول معروف مدام خودتون رو تحویل بگیرید و برای خودتون دست گل بفرستید. این یک وضعیت مصیبت باره. خودمحور بودن، خودپسند بودن، توجه بیش اندازه به خودتون، هر کاری که باعث بشه فقط به خودتون فکر بکنید و خودتون مرکز توجه باشید، عامل مرگ شادی است. این خودمحوری یکی از اشتباهات اصلی و خطرناک مشاوره های روانشناسی در روزگار ماست. جلسه های روانشناسی در این خلاصه میشه که دنبال مقصر بگردن و با پیدا کردن مقصر تقصیر رو گردن او بندازن و به این ترتیب مشکل شخص رو به قول خودشون ریشه یابی و او رو درمان بکنن. روانشناسان شخصی رو که به اونا مراجعه کرده تشویق میکنن به درون خودش بنگره و خیشتن خیش رو بشناسه و با درون خودش ارتباط برقرار بکنه. اونا معمولا میگن: به خودت گوش بده، به ندای درونت گوش بده. اما به خود گوش دادن همان به حرف پوچ و بیمنی شنیدن همان. وقتی به خودتون گوش بدید، چیزی که میشنوید فریب و گول زدن خودتونه، چون دل شما فریبنده است. با گوش دادن به خودتون، صدایی که به گوشتون میرسه صدای محکوم کردن دیگرانه که ریشه در واقعیت نداره و کاری میکنه تا طرف مقابل رو که او رو مقصر میدونید نبخشید. با گوش دادن به خودتون، صدایی که به گوشتون میرسه ناشی از حس تنفر و تلخی است به کسی که او رو مقصر مشکلات خودتون میدونید. حالا میخوام به شما یه چیزی بگم. هیچ آدم سالمی به خودش گوش نمیده. آدم‌های سالم با خودشون صحبت میکنن ولی به خودشون گوش نمیدن. اونا به خودشون میگن ای خیشتن خیش ساکت بشو. این حرف کتاب مقدسه. حرف شنو باش و ساکت بشو. یه چیز دیگه هم به شما بگم که در زندگی یک اصل ثابت شده است. آدم‌های ضعیف و بزدل به خودشون گوش میدن. آدم‌های قوی و محکم با خودشون صحبت میکنن. آدم‌های قوی و محکم خودشون رو انضباط میدن و حقیقت رو میپذیرن. پس به خودتون گوش ندید، چون هرچه از خودتون میشنوید شما رو بدتر به هم میریزه و آرامش رو از شما میگیره. شما به کلام خدا گوش بدید و با خودتون صحبت بکنید از کلام خدا. بله، غرور، این غرور و خودنگری و خودکاوی و خودمحوری شادی شما رو نابود میکنه. حالا مانع شماره 8، یعنی فراموشی. مزمور 103 آیه 2 میگوید ای جان من خداوند را متبارک بخوان و جمیع احسانهای او را فراموش مکن. فراموشی شادی شما را میدزده. یکی از دلایلی که حافظه شما کار میکنه و خدا نمیگذاره فراموش کار بشید این نیست که بتونید جدول ضرب یادتون باشه و شماره تلفن و نشونی خونه خودتون یادتون باشه. یکی از دلایلی که خدا به شما حافظه داده اینه که بتونید فهرست همه احسانها و برکتهای خدا رو به حافظه بسپرید. آیا متوجه هستید؟ این به سود شماست که احسانها و بخششهای خدا رو دوباره و دوباره در ذهنتون مرور بکنید و اونها رو به خاطر داشته باشید. دقت بکنید که چطور مزمور نویس در عهد عتیق بارها و بارها فهرست برکتهای خدا رو در تاریخ نجات بشر که خودش هم طعم اون رو در نجات و رستگاری خودش چشیده به یاد میاره و اون برکتها رو بازگو میکنه. کلام خدا ما رو به یادآوری فرا میخونه. حتی عیسی مسیح در کتاب مکاشفه خطاب به کلیسای افسوس میفرماید به خاطر بیار از کجا افتاده ای. بازگرد و اعمال نخست رو به عمل آور و برکت خدا رو به خاطر بیاور. الان اون چه گفتیم مرور بکنیم. چه چیزایی مانع شادی هستند؟ چه چیزایی شادی رو می‌دزدند؟ نجات کاذب، شیطان، ناآگاهی، بی ایمانی، ناسپاسی، توقعات اشتباه، غرور، فراموشی و مانع شماره 9 دعا نکردن. کسی که اهل دعا کردن نیست انگار میگه من به داشتهای خودم اعتماد دارم، نیازی به دعا ندارم، میتونم از عهده مشکلات برایم. بسیار خوب، با این رویه وقتی وسط راه کم میارید شادی خودتون رو از دست میدید. پولس در رساله فیلیپیان فصل 4 میگه در خداوند دائما شاد باشید و باز میگویم شاد باشید. اما چطور میتونیم شاد باشیم؟ پولس در ادامه میگه خداوند نزدیک است، برای هیچ چیز اندیشه مکنید، بلکه در هر چیز با تمنا و دعا با شکرگزاری درخواستهای خود را به خدا عرض کنید. پس میبینید که منبع شادی پولس دعا بود. بنابراین چه چیزی شادی شما را میدزده؟ دعا نکردن و اعتماد به تیزهوشی و داشته های خودتون. و حالا با دقت به آخرین مانع توجه بکنید که نقطه اوج و جنبندی همه حرف هاست. این آخرین مانع احساساته که شادی شما رو می دزده. احساسات مانع و سد راه اصلی شادی است. اگه حواستون جمع نباشه قربانی احساسات می شید. این یه مشکل اصلی است. آدمایی که درکی از حقیقت الهی ندارند و با تکیه به حقیقت الهی زندگی نمی کنند، در دریای بی نظم و آشفته احساسات فرو می رند. این آدم ها که هر لحظه دستخوش احساسات می شن، حرفشون اینه: چطور می تونیم شاد باشیم وقتی حس شاد بودن در ما وجود نداره؟ پس می بینید که برای این دست آدم ها شادی یک حسه در کنار حسای دیگه. یعنی اگه حسش رو دارید میتونید شاد باشید. اونا میگن چطور ممکنه احساسات رو کنترل بکنیم؟ همه میدونیم که احساسات قابل کنترل نیستن. خیر، این دروغ از اعماق جهنمه. احساسات شما قابل کنترلن و حتما که باید اونا رو کنترل بکنید. یه مثال میزنم. همه شما که الان مدتی طولانی اینجا نشستید و به این موعظه گوش میدید، خودتون رو کنترل کردید و احساساتی عمل نکردید. حالا که تونستید احساستون رو یه ساعت و نیم مهار بکنید، پس میتونید مدت بیشتری هم کنترل احساستون رو به دست بگیرید. شما کل این مدت حواستون به احساس خودتون بود. تعدادی از شما دلتون میخواد بلند بشید و با صدای بلند بگید جلال بر خدا، ولی این کارو نکردید. شاید تعدادی از شما احساس کردید دلتون میخواد از سر جای خودتون بلند بشید و برید، اما این کارو نکردید. عده‌ای از شما خوابتون میاد ولی نخوابیدید. من و شما و همه ما میدونیم که باید احساساتمون رو کنترل بکنیم، اما در این دور و زمونه به ما میگن اگه از انجام کاری احساس خوبی داری اون کار رو انجام بده. خیر، ما خریدار این طرز فکر نیستیم. البته وقتی جامعه خریدار این طرز فکر میشه، آمار جرم و جنایت هم بالا میره، چون به مردم میگیم هر کاری که دوست دارید و حستون به شما میگه انجام بدید و اونا هم هر کاری که حسشون به اونا میگه و کاری که احساس میکنن دوست دارن انجام میدن و بعد باید اونها رو مهار بکنیم و جلوی کاری که میکنند بگیریم. پس چطور میتونیم احساسات رو مهار بکنیم؟ چه کار بکنیم تا احساساتمون اختیار دار ما نباشن؟ الان به چند مورد اشاره می کنم. اول از همه این که باید تشخیص بدیم و بپذیریم که خدا ما رو مخلوقاتی با عقل و شعور آفریده و عقل و شعورمون باید احساساتمون رو مهار بکنه. احساسات شما باید به فکر شما و به عقل و شعور و منطق شما وابسته باشه. ما نمیتونیم فقط تسلیم احساسمون باشیم که وا مصیبتا چه آشوب و هرج و مرجی به پا میشه. اگه فقط با احساسمون زندگی بکنیم، هیچ رابطه میان آدما دوام نخواهد داشت. اگه هر کسی هر کاری که احساس میکنه انجام بده و هر کاری که دوست داره انجام بده و هر چیزی که دوست داره به زبون بیاره، جامعه نابود خواهد شد. احساسات شما نمیتونن هادی و راهنما و مدیر زندگی شما باشن. دیر یا زود باید احساسات رو مهار بکنید. احساسات شما رو باید حقیقت کنترل بکنه. اینجاست که دوباره برمیگردیم به زیربنای همه دلایل شاد بودن، یعنی شخصیت خدا، کار نجات بخش صلیب مسیح، خدمت روح القدس و همه برکت‌های حاصل از اونها. این هم ناگفته نمونه که مردمی که تولد تازه ندارن نمیتونن احساسات خودشون رو مهار بکنن. اونها واقعا نمیتونن بر احساسات خودشون کنترل داشته باشن. جامعه تلاش میکنه محدودیت ها و قید و بندهایی برای مهار احساسات بنا بگذاره، اما به معنی که جامعه کمی آزادی بده و این قید و بندها و محدودیت ها رو آسان تر بکنه، مردم دست از پا نمیشناسن و هرچه محدودیت ها کمتر میشه، مردم بیشتر ثابت می‌کنند در کنترل احساسشون ناتوان هستند. البته مردم به هر حال به یه سری اصول اجتماعی پایبندن و تا حدودی به ندای وجدانشون گوش میدن، ولی نمیتونن اونطور که باید به معنای واقعی احساسات رو کنترل بکنن. حالا به طرف دیگه قضیه نگاه بکنیم. از سوی دیگه یکی از هدفهای خدا برای نجات مردم، یکی از هدفهای خدا در تولد تازه اینه که احساسات شما رو ترمیم بکنه تا احساسات شما همون کاری رو انجام بده که مد نظر خداست. ما ایمانداران ذات جدید داریم و اراده خدا احساساتمون رو کنترل میکنه و در واقع به وسیله کلام خدا و روح القدس از اراده خدا باخبر میشیم. حالا که ایماندار هستیم، احساسات ما به حقیقتی که درباره خدا، مسیح و روح القدس در دلمون ریشه کرده وابسته است و بنابر آگاهی ما از حقیقت پیش میره. شادی ما حاصل احساسات ما نیست. شادی ما حاصل آگاهی ما از حقیقته. این آگاهی از حقیقت یک یقین و اطمینان عمیق در ما به وجود میاره. بر پایه این حقیقت شادی ما جاری میشه. الان ایوب رو به یاد بیاریم که قربانی احساسات نشد. او میگه اگرچه مرا بکشد برای او انتظار خواهم کشید. داوود قربانی احساسش نبود. وقتی شاول در تعقیب اوست، داوود میگه خداوند نور و نجات من است، از که بترسم. استیفان قربانی احساسات نشد زمانی که او رو سنگسار میکردن و غرق خون بود. او پیش از آن که جون بسپره میگوید این گناه بر اینها مگیر. وقتی رسولان کاذب در کلیسای قرنتوس با بیرحمی و بدجنسی به پولس میتازند، او درگیر احساسات نمیشه و میگه قوت من در ضعف کامل میگردد. از نظر پولس این حرف حقیقت خداست و او در رنجهای خودش شادی میکنه. بدیهی است که عیسی مسیح قربانی احساسات نبود زمانی که در باغ جتسمانی میگوید نه به خواهش من بلکه به اراده تو. او روی صلیب میگوید ای پدر اینها را بیامرز زیرا که نمیدانند چه میکنند. بله، شیرمردان و مردمان قوی و ثابت قدم قربانی احساسات نمیشن. احساسات سد راه شادی واقعی است. شما باید خودتون رو انضباط بدید که با تکیه به احساسات زندگی نکنید، بلکه زندگی رو بر پایه حقیقت بنا کنید که از حقیقت شادی راستین سرچشمه میگیره. ایمانداری که شاده به خداوند بیشتر فکر میکنه تا به مشکلات و گرفتاری‌های شخصی خودش. ایمانداری که شاده به برکت‌های روحانی خودش در مسیح بیشتر فکر میکنه تا به فقر و تویدستیش در این دنیا. ایماندار شاد به آینده پرجلال و ابدی خودش بیشتر از دردهای خودش در زمان حال فکر میکنه. وقتی چنین زندگی بکنید، به جای آوردن حکم پیوسته شادمان باشید برای شما ممکن خواهد شد و نه فقط ممکن، بلکه با میل و اشتیاق از این حکم اطاعت خواهید کرد. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، چقدر خوب و عالی که در این پیغام غرق این حقیقت شدیم. برای همین از تو ممنونیم. باشد که این حقایق رو در زندگیمون به کار بگیریم. به خاطر مسیح. آمین.
پیغامی که همکنون به آن گوش سپردید، موعظه جان مک‌آرتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مک‌آرتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مک‌آرتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای جی تی وای برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org